بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في ملاك السبت واللهو في كل واحد من الأقسام. بیانی که ایشون درباره تحلیل معنای تقدم و تأخر داشتند این بود که در جایی ما تقدم و تأخر را به کار میبریم که دو چیز در یک جهتی، در یک امری، حیثیتی با هم شریک باشند و یکی از آنها در اون جهت امتیازی داشته باشه. مثلا دو جسم را نسبت به یک مبدأ خاصی میسنجیم، هر دو اینها یک نسبت مکانی با اون جسم دارند، ولی این دوتا در این نسبت مساوی نیستند، یکی نسبتش اقرب است از دیگری. اونی که اقرب است نسبت به اون مبدأ بهش میگیم مقدم و اون ابعد را میگیم مؤخر. بر اساس این تحلیل بین متقدم و متأخر همیشه یک امر مشترکی وجود داره، اون را میگن ملاک تقدم و تأخر یا مافیه تقدم و تأخر. و متقدم باید یک امتیازی داشته باشه که به واسطه اون امتیازش بگیم متقدم نه متأخر. اون جهت امتیاز هم میشه ما به تقدم و تأخر، ما به تقدم. بعد شروع میکنن در بیان اقسام تقدم و تأخر که ما فیه تقدم در همه این اقسام چیه. طبعا در اقسام مختلف تقدم و تأخر حقیقی و اعتباری اون جهت مشترک تفاوت میکنه. مثلا در جایی که ما دو شی را نسبت به یک مبدأ مکانی بسنجیم، جهت مشترک میشه همون نسبت مکانی به اون مبدأ. در دو امر زمانی جهت مشترک میشه همون زمانی که مشترک بین دو تا حادث هست. مثلا در بعضی جاها وجوده، برای اینکه این جهات از هم تفکیک بشه یکی یکی اینها را بررسی میکنند و جهت مشترک و همچنین خصوصیت متقدم را مشخص میکنند. اما بنابر اون چه عرض شد که ما در تقدم و تأخر احتیاجی نداریم به اینکه یک شیء ثالثی را در نظر بگیریم و همه جا متقدم و متأخر را نسبت به اون امر ثالث بسنجیم. البته چنین کاری را میتونیم بکنیم در بعض موارد یا در همه موارد فرض کنید، ولی این اصل تقدم و تأخر نیست، این یک اضافه زائد. فرض کنید قرب به مبدأ خودش یک اضافه است و قابل تشکیک هم هست. قرب و اقرب داریم، قریب و اقرب داریم، بعید و ابعد داریم که اون هم باز یک اضافه ثالثی است. خلاصه تقدم و تأخر یک اضافه هست، قرب و بعد اضافه دیگری است، اقربیت و ابعدیت اضافه ثالثی است. حالا اگر در همه موارد تقدم و تأخر ما قرب و بعد هم بتونیم تصور کنیم، اما این معناش این نیست که تقدم و تأخر یعنی قرب و بعد. بله، برای قرب و بعد ما باید یه مبدعی رو در نظر بگیریم، بگیم این شیء قریب به این هست نسبت به شیء دیگری که اون بعید از اینه. ولی در خود مفهوم تقدم و تأخر ظاهراً چنین چیزی ضرورت نداره و این ممکن است به عنوان یک معرف و اماره‌ای برای تقدم و تأخر تلقی بشه. بگیم هر جا تقدم هست چنین اضافه‌ای را می‌توان فرض کرد. یعنی یه مبدعی خارج در نظر بگیریم و بگیم متقدم اقرب است به اون مبدع از متأخر. به عبارت دیگه اگر این معنا رو به عنوان یک اماره‌ای برای تقدم و تأخر در نظر بگیریم، این قابل قبوله. اما اگر بخوایم بگیم حقیقت تقدم و تأخر همون قرب و بعد به یک مبدع است، این ظاهراً صحیح نباشید. خب حالا حقیقت تقدم و تأخر متقوم به چی هست؟ البته توجه دارید که خود تقدم و تأخر از معقولات ثانیه هست و به یک معنا هر دوش اعتباری است، اعتباری که به همون معنایی است که در معقولات ثانیه گفته میشه. برای اینکه این مفهوم به دست بیاد، ما باید دو چیز را در نظر بگیریم که بین اونها ترتبی هست. هیچ جا نمیتونیم تقدم و تأخری فرض کنیم که ترتبی بین دو شی لحاظ نشده باشه. علاوه بر ترتب، یه امر دیگری را هم باید در نظر بگیریم و اون جهت ترتب است. فرض بفرمایید که مثلا مراتب عدد بینشون ترتب هست، اما حالا کدوم اول حساب کنیم، کدوم آخر، کدوم مقدم حساب کنیم، کدوم مؤخر؟ یه سلسله عدد از 1 تا 10 در نظر بگیریم. ممکنه 1 را مقدم حساب کنیم، 2 میشه متأخر و 3 دیگه میشه متأخرتر تا برسه به 10. ممکنه 10 را مقدم حساب کنیم، 9 میشه مؤخر و 8 میشه مؤخرتر، همینطور تا برسه به 1. در اونجا ترتب وجود داره، ولی جهت ترتب مثلا مشخص نیست. برای اینکه جهت ترتب مشخص بشه، گاهی برای معرفیش از یه مبدا خارجی کمک میگیریم. برای اینکه بگیم امام مقدم است یا مأموم، برای اینکه جهت ترتب بین اینها را مشخص کنیم، میگیم ملاک را محراب قرار میدیم، از محراب شروع میکنیم میاییم. این برای این است که جهت را مشخص کنیم، نشون بدیم، نه اینکه خود محراب دخالت داره در این مفهوم جهت. شبیه اون چه در حرکت عرض کردیم، حکما فرموده بودند که از لوازم حرکت مبدا و منتهاست. عرض کردیم به جای این دوتا باید جهت حرکت را گذاشت، بگیم از لوازم حرکت جهتی. منتها جهت را برای اینکه نشون بدیم، گاهی با یک مبدا و منتهایی مشخص میکنیم، میگیم از نقطه الف به نقطه ب. اونی که لازمه حرکت هست جهت حرکت هست که یک امر واحدی است، منتها این را نشون میدیم به مبدا و منتها، میگیم از الف به ب، نه بالعکس از ب به الف. پس الف و ب را ما وسیله ای قرار میدیم برای مشخص کردن جهت حرکت، برای اون بردار که بگیم از کدوم طرف سیر میکنه به کدوم طرف. در اینجا هم چیزی شبیه اون، ما باید دو شیء مترتب در نظر بگیریم و بدونیم از کدوم طرف میخوایم حساب کنیم تا بگیم یکی مقدم است دیگری مؤخر. برای تعیین این جهت میتونیم از این مبدأ خارجی کمک بگیریم، بگیم از باب مسجد حساب میکنیم یا از محراب مسجد حساب میکنیم. روی این تحلیل که قوام مفهوم تقدم و تأخر به این 4 چیزه: ذات متقدم، ذات متأخر، ترتب المتقدم على المتأخر، ترتب هما، و یکی هم جهت ترتب. خب اون چیزی که در همه اینها مشترک هست، یعنی در همه اقسام تقدم و تأخر، این 4 چیز مشترک، همه جا باید این چیزها رو در نظر بگیریم. اما بین متقدم و متأخر چه چیزی مشترک است؟ در اصل اون امتدادی که بین اونها لحاظ میشه، ترتبی که بین اونها لحاظ میشه، هم متقدم و هم متأخر شریکن. یعنی مثلا وقتی صف اول رو با صف دوم مقایسه میکنیم، میگیم صف اول مقدم است بر صف دوم، در واقع بین این دوتا یک امتدادی رو در نظر گرفتیم که از صفحه اول رو به صفحه دوم میره. این امتداد مشترک بین این دوتاست که نوعی خطی را فرض کردیم. یا بین اجزای زمان، وقتی میگیم دیروز مقدم است بر امروز، یه خطی را از دیروز تا امروز در نظر گرفتیم که دو جزء داره، نصفش مقدمه نصفش مؤخره. اون امتداد، اصل امتدادی که بین این دوتا در نظر گرفته میشه، یا خط فرضی که بین متقدم و متأخر در نظر میگیریم، یا بفرمایید اصل ترتب، این بین متقدم و متأخر مشترک است. هر دو در صفت ترتب با هم شریک. البته ترتب ها فرق میکنه، یه وقت ترتب و جزء زمان علا جزء آخر هست، یه وقت ترتب جزئی از مکان بر جزء دیگر هست، یه وقت ترتب عددی بر عدد دیگر هست، یه وقت ترتب وجودی بر وجود دیگر هست. ولی به هر حال همه اینها در این که ترتب بینشون هست مشترک هستند. پس ما به اشتراک بین متقدم و متأخر اصل اون ترتبه که کدام ترتب باید در نظر گرفته بشه. هر ترتبی در نظر گرفته بشه بین متقدم و متأخر به لحاظ اون ترتب مشترک. ولی متقدم و متأخر هر کدوم یه امتیازی دارن، نه اینکه یک امتیاز اولویتی اشدیتی باید حتما در متقدم لحاظ بشه که در متأخر نیست. خاصیت این ترتب این است که اون دو شیئی که در این خط ترتب قرار میکنن هر کدوم یه جای خاصی دارن. وقتی جهت ترتب رو مشخص کردیم، یکی میشه اول یکی میشه دوم. اولیت برای متقدم در این خط ترتب خاصیتش ما به تقدم است، کما اینکه ثانویت برای متأخر اون هم ما به تأخر است، یعنی امتیاز خاص اون وجود متأخره. خود تقدم و تأخر، خود این دوتا مفهوم اقتضای تشکیک بین المتقدم و المتأخر ندارد. البته تشکیک به چند معنای دیگری ممکنه ما در اینجا به کار ببریم. برای اینکه روشن بشه، ما یه وقت میگیم که یکی از اقسام تشکیک، تشکیک بل اولیه یا به تقدم هست. تو کتاب‌های فلسفی ملاحظه فرمودید گاهی تشکیک را تقسیم میکنن، میگن تشکیک بل اولیه، تشکیک بل اولویه، تشکیک بالاشدیه، تشکیک بالاکثریه. چند قسم تشکیک قائل است. بین عددها عدد بزرگتر را میگن تشکیک بالاکثریه داره، بالاقلیت و الاکثری، در کم منفصل. در مثلا کیفیت تشکیک بالاشدیه و الازعفیه قائل است. یکی از اقسام تشکیک هم تشکیک بالاولیه است. پس خود تقدم یکی از ملاک‌های تشکیک است. یعنی تشکیکی را که به اشیاء دیگه نسبت میدیم، ملاک تشکیکش گاهی تقدم است. این یه حرفه که یکی از ملاکات تشکیک تقدم است. حالا چه تقدمی؟ تقدم وجودی، زمانی یا هر چیز دیگری؟ این یه حرفه، این مسلمه. وقتی ما گفتیم یکی از اقسام تشکیک، تشکیک بالاقدمیه هست یا بالاولیه هست، معلوم میشه که خود تقدم یکی از ملاک‌های تشکیک. این یه حرفه. یه حرف دیگه این است که اطلاق تقدم بر اقسام تقدم به تشکیک است. یعنی بعضی از اقسام تقدم اولا هستند به اسم تقدم از بعضی دیگه. تأخرش هم اینطوره، بعضی از اقسام تأخر اولا هستند به اسم تأخر از بعضی دیگه. فرض بفرمایید تقدم بالعلیه، ما علت را مقدم بداریم بر معلول، این یک جور تقدمه. یک جور تقدم رتبی هم میتونستیم در نظر بگیریم در سلسله علل و معلولات که از معلول شروع کنیم. سلسله علل و معلولات که در نظر میگیریم، میگیم از معلول میتونیم شروع کنیم بگیم این اول، علتش میشه دوم، علت العلش میشه سوم، مثل در برهان تسلسل که میخواستیم بحث بکنیم. اول چی را در نظر گرفتیم؟ معلول اخیر را در نظر گرفتیم، شد اول. پس در سلسله علل و معلولات علت از یک نظر مقدم است. اون تقدم به چه تقدمی است؟ تقدمی بالعلیه است. معلول اخیر از یک نظر مقدم است. اون وقتی که ما در سلسله علل و معلولات فرض شروع را از معلول اخیر قرار بدیم، اون وقت معلول میشه مقدم. کدام یک از این دو قسم تقدم به اسم تقدم اولا هستند؟ یعنی اولا هستند که اون را تقدم بنامیم. این هم یه بحثی حکما کردن، در اسفار هم هست و حتی در مقام بر اومدن که همه اقسام تقدم و تأخر را بررسی کنند که کدوم اولا هستن از بعضی دیگری. خب این هم یه کسی بگه که تقدم بالعلیه مثلا از تقدم رتبی وضعی و قراردادی اولاست به اسم تقدم. این تشکیکی است در مفهوم تقدم به لحاظ اقسامش، این هم اشکالی نداره. یه تشکیک دیگه این است که بین متقدم و متأخر تشکیک قائل بشیم، بگیم ملاک تقدم در یا ما فیه تقدم در متقدم بیشتر است یا اولاست تا در متأخر. اونجا یک قسم تقدم و تأخر را با یک قسم دیگری از تقدم و تأخر می سنجیدیم، می گفتیم تقدم و تأخر بالعلیت و المعلولیه اولاست به اسم تقدم از تقدم و تأخر رتبی به رتبت الوضعیت و الجعلیه. اون اشکالی نداشت، اما آیا میشه گفت که هر متقدمی اولاست به ما فیه تقدم از متأخر، یا اشد است ما فیه تقدم در هر متقدمی، تقدم بالاشدیه یا تقدم بالاولویه؟ هر دو اینها را سرد متعلقین در اسفار مطرح کرده و رد کرده، و قبل از ایشون هم شیخ اشراق در مطارحات همین کار کرده. ظاهراً اون تقدم بالاشدیهی که نقل کردن، اون همون حرف شیخ هست در شفا و نظیرش هم حرف ایشون هست در اینجا، که ما فیه تقدم در متقدم اشد است از متأخر، که به این تعبیر ذکر شده، یا اکثر بفرمایید بگید ما فیه تقدم مشترک است بین متقدم و متأخر، اما للمتقدم منه ما لیس للمتأخر. معناش این است که این ملاک در این بیشتره یا شدیدتره. این را نمیشه قائل شد. عمده نقض روشنی هم که داره در اجزای زمانی، دیروز و امروز مشترکن در چی؟ در زمان، که در هر دو در امتداد زمان واقع شده. جهتشون هم مشخصه، جهت زمان خود به خود متعینه، از سابق به لاحق است، از ازل به سوی ابد است. زمان از ازل به سوی ابد داره پیش میره، پس جهت مشخصه. آیا میشه گفت دیروز و امروز در اصل زمان بودن شریکند، اما للامس ما لیس للیوم؟ دیروز چیزی را دارد از همون جهتی که میگیم مقدم است، که امروز ندارد. یعنی این ملاک زمانی بودن در دیروز اقواس از امروز. اینو که نمیشه گفت اجزای زمان نسبت به اجزای زمان مشترکند، هر دو فردی هستند. البته فرد یه مقدار تعبیر شاید دقیق نباشه، چون اجزای بالقوه یک حقیقته. اگر مفهوم زمان را به صورت کلی فرض کردیم و هر یک از قطعات زمان را به عنوان فردی از زمان در نظر گرفتیم، این مفهوم علت تواتو بر همه اجزایش، بر همه افراد مفروضش صدق میکنه. هیچ کدوم اولویتی یا اشدیتی نسبت به بعضی دیگه نداره. ایشون همونجا در اسفار یه حاشیه‌ای دارن که اینجا هم همون مطلب را بیان فرمودن. میفرمایند ملاک این که ما میگیم متقدم زمانی یا جزء متقدم از زمان، لهو ما لیس للمتأخر، این در اون نسبتی است که من به مبدأ دارند. ما مبدأ یک قطعه از زمان را در نظر میگیریم، از اول هفته مثلا یه مبدأی داره روز جمعه یا انتهای روز جمعه، این مبدأ است. روز شنبه و یک شنبه هر دو نسبتی دارند به اون مبدأ، اما روز شنبه نسبت بیشتری دارد. این یک لحاظ، به این لحاظ میگیم شنبه مقدم است بر جمعه، ولی ایشون جور دیگری حساب میکنه. میفرمایند ما این دو جز شنبه و یک شنبه را نسبت به دوشنبه میسنجیم، هر دو قوه وجود دوشنبه را دارند. یعنی هم روز شنبه قوه این دارد که دوشنبه بهش ملحق شود، هم روز یک شنبه این قوه را دارد که دوشنبه بهش ملحق بشه، اما یکی قوه بیشتری دارد. شنبه دو تا قوه دارد، یکی قوه این که یک شنبه بهش ملحق بشه و یکی قوه این که دوشنبه بهش ملحق بشه. اما یک شنبه فقط یک قوه دارد و اون اینه که فقط روز دوشنبه بهش ملحق بشه. شنبه را میگیم مقدم است برای اینکه قوه لحوق اجزاء زمانی بعدی بیشتر دارد. به لحاظ اینکه قوه درش بیشتر است میگیم متقدم. عرض ما این بود که این ملاحظه دو شیء زمان با یک شیء سومی، این خارج از حقیقت تقدم و تأخر است. مطلب صحیحی است که این دوتا شنبه و یک شنبه نسبتشون به دوشنبه علی‌السویه نیست، یا نسبت به جمعه بسنجیم بگیم قرب و بعدشون به جمعه علی‌السویه نیست، شنبه اقرب به جمعه است، از این جهت بگیم مقدم، یا نسبت به بعد بسنجیم بگیم این قوه بیشتری نسبت به آینده دارد، از این جهت ملاک مثلا تقدم درش بیشتر هست. این صحیح قابل توجیه این، اما آیا تا ما این را درک نکنیم مفهوم تقدم و تأخر به دست نمیاد؟ هر کس که میگه شنبه قبل از یک شنبه هست، این معنا را ملاحظه کرده که چون قوه لحوق دوشنبه به شنبه بیشتر است، قوه بیشتری نسبت به اون دارد. یک شنبه که میگیم متأخر است از شنبه، مال این که قوه لحوق اجزاء لاحقه بهش درش کمتر است، از این جهت میگیم بعد از شنبه است. آیا تصور تقدم و تأخر متوقف بر این که تا ما این حیثیت را لحاظ نکنیم نمیفهمیم شنبه پیش از یک شنبه است یعنی چی؟ بدون شک این ملاحظه از مفهوم تقدم و تأخر، از اصل معنای تقدم و تأخر خارجه. اگر یک اضافه هم باشه که لازمه این اضافه هست، لازمه دائمیش هم باشه، اما خارج از ذات تقدم و تأخره. اصل معنای تقدم و تأخر این نیست که ما حتما باید این دو شیء را با یه شیء ثالثی بجنجیم ببینیم کدوم قوش بیشتر است. و این همه مردم که سابق و لاحق در امروز و فردا میگن، اینا معنای قوه و اشدیت قوه و امکان استعدادی و اینا را درک کردن. کافیست همین میگن این پیش از اون از، یعنی اون بعد از این میاد، دوتا مفهوم متضایف. برای درک این دوتا با هم دیگه نسبتی که بین خود این دوتاست باید لحاظ بشه. هر چرا ما در نظر بگیریم در بین خود همین متقدم و متأخره، هیچ ضرورتی نداره که ما یه چیز ثالثی را بسنجیم. فرض کنید اگر ما در عالم دو روز بیشتر نداشتیم، بنا بود عالم که خلق میشه دو روز بیشتر نداشته باشه، یه شنبه یه شنبه، اصلا امکان لحوق یک دوشنبه و سه شنبه در چنین چیزی نبود. فرض محال که محال نیست. آیا در اون صورت نمیشد بگن شنبه قبل از یک شنبه است؟ بنابراین تصور معنای تقدم و تأخر و قوام این دوتا مفهوم به اون نسبت به شیء ثالث، چه لاحق حساب بشه چه سابق، قوامش به اون نیست. یه اضافه دیگری است که یعرض و علا اضافه اخرى. بنابراین ملاک تقدم و تأخر به معنای امر مشترک بین تقدم و تأخر همون مفهومی است که به لحاظ اون ترتب صدق میکنه، زمان، مکان و چیزهای دیگر وجود. و اما ما به تقدم اون خصوصیتی است که در اون خط ترتب برای اهداف هست. این خصوصیت هم مختص به متقدم نیست، متأخر هم یه خصوصیتی داره. وقوع الیوم قبل الغد خصوصیت للیوم و وقوع الغد بعد الیوم اونم خصوصیت للغد. اینجور نیست که یک تشکیکی بین اینها باشه، حتما یکی باید اشد از دیگری باشه، اولا باشه، اقوا باشه. نه، هر کدوم یه خصوصیتی دارن در این خط. لازمه این خط این است که دو جزءش در دو جا واقع بشه، در دو نقطه واقع بشه. این نقطه متشخص است از اون نقطه، اون یکی هم متشخص است از این، متمایز است از هم. هر کدوم یک جهت امتیازی داره. پس لازمش این نیست که بین تقدم و تأخر حتما تشکیک باشه. الفصل ثانی فی ملاک السبق و اللهوغ فی کل واحد من الاقسام. منظور از این ملاک چیه؟ ملاک التقدم یا ما فیه التقدم. شاید به این تعبیرات زیاد بر بخورید. گاهی میگن یه اصطلاحی دارن ما فیه التقدم، یه اصطلاحی دارن ما به التقدم. ما فیه التقدم مشترک هست بین متقدم و متأخر، ما به التقدم اختصاص دارد به متقدم. و المراد بهی، منظور از این ملاک، کما اشیر الیه فی الاصل فی الفصل السابق، هو الامر المشترک فیه بین المتقدم و المتأخر. اون امری که متقدم و متأخر در شریک هستند اون رو میگیم ملاک التقدم و التأخر یا ما فیه التقدم و التأخر. الذی یوجد منه، این امر مشترک، یوجد منه للمتقدم ما لا یوجد للمتأخر. اما متقدم از این ملاک بیشتر بهره‌مند است، چیزی را از این ملاک دارد که متأخر اون را ندارد. اما برعکسش نیست، ولا یوجد منه شیء للمتأخر الا وهو موجود للمتقدم. این یعنی تشکیک. این لازمش این است که بین متقدم و متأخر تشکیک باشد، یا بفرمایید وجود ملاک یا ما فیه تقدم علا نعت تشکیک بین متقدم و متأخر وجود داشته باشه. این امر مشترک در احدهما بیش از دیگری باشد، شدیدتر باشد، اکثر باشد، تا صدق بکنه که للمتقدم ما لیس للمتأخر، اما لیس للمتأخر ما لیس للمتقدم. متقدم هر چی را متأخر دارد او هم دارد، اما متأخر یه چیز خاصی ندارد که متقدم نداشته باشه. میشه تشکیک. تشکیک بین المتقدم و المتأخر در چی؟ در همون امر مشترک. اینه که جای تأمل هست که آیا میشه در همه اقسام تقدم و تأخر قائل شد به این که اون ملاک تقدم علانت تشکیک موجود است بین متقدم و متأخر، یعنی در متقدم بیش از متأخر است، یا نه اینو نمیشه قائل شد. حالا شروع میکنند به بیان. فملاک و تقدم و تأخر به رتبه. اولین قسمی که برای تقدم و تأخر ذکر کردن تقدم و تأخر رتبی بود که دو تا مصداق داشت، یکی در مکان بود، یکی هم در تقدم و تأخر رتبی بین مفاهیمی که ترتب طبعی دارن، مثل انسان و حیوان، که حیوان مقدم از رتبتن بر انسان. اون تقدمش رو فرمودن رتبش فرمودن تبعیض. اما رتبه مکان، مکان امام با مکان مأمون، فرمودن وضعیست. و هر دوش رو میگن تقدم رتبی. تقدم رتبی دو قسم فرعی داره. فملاک و تقدم و تأخر به رتبه هو نسبت الی المبدأ المحدود. به هر حال ما باید یه مبدأی رو مشخص کنیم، متقدم و متأخر رو با اون بسنجیم. اصل نسبت داشتن با به اون مبدأ مشترک است، اما کیفیت نسبت فرق میکنه. یکی شدیدتر از دیگری است، یکی اقرب از دیگری است. كاشتراك الإمام والمأموم في النسبة إلى المبدأ المفروض من المهراب أو الباب. مهراب را مبدأ قرار بدیم یا باب را. هر دو اینها در اینکه نسبتی دارند با این مهراب یا باب شریک هستند. مع تقدم الامام اگر مبدأ را مهراب قرار بدیم یا تقدم المأموم اگر مهراب مبدأ را باب قرار بدیم. این در رتبه حسی است. تقدم رتبی گاهی حسی است و گاهی عقلی. مثلا این رتبه حسی بود. در عقلیش که تقدم جنس علی نوعه فی ترتب الاجناس و انواع، اگر مبدأ را جنس عالی فرض کنیم، یا تقدم نوع بر جنس اگر مبدأ را نوع اخیر حساب کنیم. پس ملاک تقدم و تأخر اون مبدأی شد که ما در نظر میگیریم. این راجع به تقدم رتبی. اما تقدم به شرف، این یه خود مشکل تره. مثلا شجاع را نسبت به جوان وقتی در نظر میگیریم، میگیم شجاع تقدم به شرف دارد بر جوان. یا عالم و جاهل را در نظر میگیریم، عالم تقدم به شرف دارد نسبت به جاهل. این جهت مشترک بین اینها چیه؟ این جهت مشترک را که همون از یک طرف باید مبدأ حساب کنند، از یک طرف ما فیه تقدم حساب کنند. اما ملاک تقدم و تأخر به شرف اشتراک و امرین فی معنا من شأنه ان یتصف بالفضل والمزیه او بالرزیله. باید شما بین فضیلت و رزیلت یه جهت مشترکی در نظر بگیرید. مثلا بگید ملکه نفسانی. ملکه نفسانی مربوط به قوه شهویه یا قوه غضبیه یا قوه عقلیه. این ملکه ممکن است ملکه شجاعت باشه، ممکنه ملکه جبن باشه. هر دو اینها یک صفتی هستند که دوتا مثلاق دارن. اون جهت مشترک بین این دوتا را باید قرار بدیم ما فیه تقدم. اشتراک و امرین، اون دو امری را که میخواد بینشون شرف و خست در نظر بگیرید، باید این دوتا شریک باشن در یک معنایی که این معنا من شأنه ان یتصف بالفضل والمزیه از یک طرف و یتصف بالرزیله در طرف مقابلش. کاشتراک شجاع والجوان فی الانسانیت التي من شأنها ان تتصف بفضیلت شجاعه. ایشون اینا مفهوم انسان در نظر میگیرن، ولی شاید اون ملکه را، یعنی اون قوه ای را که مشترک باشد بین این دو صفت اولا باشید. یعنی صفت اون ملکه نفسانی که مربوط به قوه غضبیه هست در شجاعت و جبن، یا صفت نفسانی که مشترک است بین مربوط به قوه شهویه هست مثل عفت و خمود مثلا و امثال اینا. به هر حال میشه یک امر مشترک رو در نظر گرفت که دو تا مصداق داشته باشه. باید دست و پا کرد یه چیزی رو پیدا کرد که مشترک باشه بین این دو تا. وقت بگیم در این جهت مشترک یکی مقدم است. ما عرض کردیم فقط همون جهت ترتبشون رو باید در نظر بگیریم. اونا در نظر بگیریم کافی. فل شجاع مال الجبان ولا عکسه. اینم یه خورده عرض کنم که احتیاج به تکلف داره. یعنی انسانیتی که گفتیم مشترک است بین شجاع و جبان، خود انسانیت در شجاع اقواس از جبان. خیلی مشکلی هم چیز را آدم بگید. بله کمالات ثانویه انسان در شجاع هست، در جبان نیست. اما در اصل انسانیت، یعنی مفهوم حیوان و ناطق، انسانیت که اینجا میگیم مفهوم اخلاقیش منظور نیست. منظور از انسانیت که مفهوم مشترک هست، اگه مفهوم اخلاقش هم بگیم باز مختص میشه به شجاع. جبان این انسانیت نداره. اونی که مشترک اینه که هر دو انسانن. اینم که نمیشه بگن این مفهوم انسان یعنی حیوان و ناطق فرق میکنه در شجاع و جبان. فرق نمیکنه. بله اگر اون جهت را بگیم، یعنی اون صفت نفسانی مربوط به شجاعت، مربوط به قوه غضبیه از لحاظ کمال و نقص، یه همچی چیز را در نظر بگیریم، اون وقت میشه بگن که شجاع له ما لیس للجبان، یعنی این کمال مربوط به قوه غضبیه برای او هست ولی برای جبان نیست. ولی هر دو در این شریکند که یک صفتی مربوط به قوه غضبیه دارند. اصل و صفت المتعلقت بالقوه الغضبیه مشترکون بین اما. اما لل شجاع ما لیس للجبان، یعنی کمال این قوه در او هست اما این کمال در جبان نیست. به این صورت میشه تبیینش کرد. و مثل او تقدم الارذل علا غیرهی فر رزاله، در رزالت بگیم، میگیم کی رزلتر از دیگری هست، رزالتش بیشتره. این در واقع یک تقدم و تأخر دیگری است، این اقربیت و ابعدیت، یعنی دو تا رزل باید در نظر بگیریم که یکی ارذل از دیگری است. اونجا فضیلت را در مقابل رذیلت قرار دادیم. در رذیلت اصلا هیچ مرتبه از فضیلت نبود و در این حال گفتیم که فضیلت تقدم به شرف داره علی الرذیله و الفاضل یتقدم علی الرذل. این یک معنای دیگری است که دو تا صاحب رذیلت رو در نظر بگیریم که یکی ارذل از دیگری است. اصل رذیلت میشه مشترک بین اینا، اون وقت اونی که ارذل هست تقدم به ارذلیه دارد، معلوم که صد نشین جهنم باشد. خب این راجبه تقدم به شرف و ملاک و تقدم و تأخر به زمان. یه امر مشترکی بین متقدم و متأخر زمانی باید در نظر بگیریم. این چیه؟ اشتراک و جزئین مفروضین من فی وجود متقض متصرم مختلط فیه القوت و الفعل. هر دو در این جهت شریکن که وجود متصرم و سیال داره، هم دیروز هم امروز. این جهت مشترک میشه، سیالان وجود که لازمش تقضی و تصرم، یعنی گذرا بودن، این حالتی که باید یکی یه جزءش از بین بره جزء دیگری به وجود بیاد، و اختلاط قوه و فعل. این به حسب تفسیری است که ایشون در حرکت و سیالان وجود کردن که فرمودن هر جزئی از موجود از موجود سیال قوه و فعل درش اختلاط دارند و هم آمیخته هستند. به حیث یتوقف فیه فعلیت احدهما علی قوته مع الاخر، اگر یه جزئش بخواد موجود بشه و تحقق پیدا کنه باید جزء دیگر از بین بره و قوه جزء بعدی را هم داشته باشه. فالجزء الذي معه قوه الجزء الاخر هو المتقدم، اگر دو جزء داشته باشیم که یکی قوه دیگری را دارد این میشه متقدم. والجزء الذي بخلافه هو المتاخر، اینجا کانه وقتی با بیان سابقشون ملاحظه بشه یک تفاوت مختصری در بیان به وجود آمد. اونجا وقتی میخواستن تقدم و تأخر را بیان بکنن فرمودن که ما قوه شیء سومی را در نظر میگیریم و به متقدم میگیم متقدم، برای اینکه نسبت به اون شیء سوم دو تا قوه دارند نسبت به اجزای لاحقه. ولی اینجا دیگه اون را روش تاکید نمیکنن، تکیه نمیکنن روش، میفرمان این دو تا را که با هم میسنجیم اگر یکی نسبت به دیگری قوه او را دارد اون میشه متقدم، اما اون دیگری دیگه قوه این را ندارد، یعنی متأخر قوه متقدم را ندارد. این معناش این است که دیگه شیء سومی لازم نیست ما ملاحظه بکنیم. خود این دو تا را که با هم مقایسه کردیم، یکی قوه دیگری دارد اما اون یکی قوه این را ندارد، این کافی است برای اینکه مفهوم تقدم و تأخر به دست بیاد. این اندکی با بیان سابق تفاوت کرده و کنه یه عدولی است از این که در تقدم و تأخر همیشه یک مبدا خارجی ضرورت نداره ما در نظر بگیریم، ولی باز روی قوه تکیه میکنن که قوه اون را باید داشته باشیم. فالجزء الذي معه قوه الجزء الاخر هو المتقدم والجزء الذي بخلافه هو المتاخر كاليوم والغد فانهما مشتركان في وجود كمي غير قار، دیگه اینجا نمی‌فرمایند مشترکان فی نسبت به جزء لاحق، با اینکه اون تعریف اقتضا داشت که هر جا متقدم و متأخر باشن اونا رو با یه نسبت با یه مبدأ خارجی بسنجیم. اما اینجا می‌فرمایند یشترکان فی وجود کمی غیر قار، هر دو از این جهت که وجودشون کمی است که اون هم کمیت غیر قار شریک هستن. یتوقف اما فرقشون، یعنی ما به تقدم، یتوقف فعلیت الغد علی تحقق قوتی مع الیوم، باید قوه فردایی در امروز باشد تا فردا به وجود بیاد. به حیث اذا وجد الغد بالفعل فقط بطلت قوته و انصر مع الیوم، امروز باید از بین بره تا اینکه فردا به وجود بیاد. فالیوم متقدمون و الغد متأخرون، به چه نحو تقدم و تأخری؟ به زمان. و به ملاک تقدم و تأخر زمانیه این یتحقق تقدم و تأخر بین الحوادث زمانیه، این تقدم و تأخر رو بین دو جزء زمان در نظر گرفتیم، حالا بین زمانیات چطور؟ این یک واسطه میخوره. در واقع تقدم و تأخر اصالتا مال زمان است و به زمانیات که نسبت داده میشه به واسطه تقدم و تأخر زمانی است. پس هر دوش رو زمانی حساب میکنیم، منتها یکی بل اصاله یکی بل تبع. با ملاک تقدم و تأخر زمانی تحقق پیدا میکنه تقدم و تأخر بین حوادث زمانی هم به وساطت زمان، لما انها حرکاتون زوات و ازمان، چون حوادثی که با زمان منطبق میشن همون حرکات هم. وقتی تقدم و تأخر در اجزای زمان بود به اون حرکات هم سرایت بود. یک قسم دیگه تقدم و تأخر به طبع، این ملاکش چیه؟ تعریف تقدم و تأخر به طبع این بود که یک وجودی داشته باشیم متوقف بر وجود دیگری، که بدون اون وجود دیگر این به وجود نمیاد، ولی اونطور نیست که وجود دیگر کافی باشد برای وجود این، یعنی علت ناقصه با معلول. علت ناقصه تقدم به طبع دارد بر معلول، تا علت ناقصه نباشد معلول به وجود نمیاد، اما با وجود علت ناقصه هم علت وجود معلول ضرورت پیدا میکنه. در اینجا میگن ملاک تقدم اصل الوجود است، در مقابلش در تقدم بالعلیه میگن وجوب الوجود است. برای اینکه فرق باشه بین این دوتا، چون در هر دو این هست که وجود المتأخر متوقف است بر وجود متقدم، نیاز به اون داره. فرقشون به اینه که در تقدم بالعلیه این کاملا رفع نیازش میکنه، اما نه این جزء نیازش ممکنه رفع کنه. در تقدم بالعلیه وجوب وجود میشه ملاک، در اینجا اصل الوجود. ملاک و تقدم و تأخر به طبع هو الوجود. و یختص المتقدم، خب امتیازش چیه؟ به اینکه هر دو وجود دارن ولی متأخر توقف دارد بر او. به حیث لو لم یتحقق المتقدم لم یتحقق المتأخر من غیر عکسه. و هذا کما فی التقدم فی العلت ناقصه التي یرتفع بارتفاعها معلول ولا یلزم من وجود العله وجود المعلول. اینجا متعرض میشند بیانی را از شیخ اشراق. ایشون در مطارحات خواسته که اقسام تقدم را به هم برگردونه. بحث هایی میکنه به این که تقدم زمانی و تقدم به طبع اینها از یک سنخ هست. چطور؟ میگه شما مگه نمیگید تقدم به طبع یعنی اون چیزی که احدهما یتوقف علی آخر؟ دو جزء زمان هم همینطوره، تا جزء اولی نگذره جزء دومی به وجود نمیاد. پس وجود جزء ثانی زمان متوقف است بر گذشتن جزء اول. پس این در واقع تقدم زمانی هم برمیگرده به تقدم به طبع. اما تقدم رتبی مکانی، مثلا رتبه حسی، میگه اینم برمیگرده به زمان، که زمانم خودش برمیگرده به طب. مثلا وقتی میگیم بغداد و قبل الکوفه، عبارتی است که خود ایشون، این به چه معنا میگیم بغداد قبل از کوفه است؟ یعنی ما وقتی میخوام از طرف بغداد بریم کوفه اول میرسیم به بغداد. اول میرسیم یعنی چی؟ یعنی در زمان متقدم در زمان متأخر میرسیم به کوفه. پس این تقدم و تأخری را که ما به دو تا مکان نسبت میدیم، این بالعرض است، به ذات مال زمان. پس تقدم مکانی برمیگرده به تقدم زمان، زمانی هم خودش برمیگرده به طبع. بعد تقدم به شرف هم میگه یک امر اعتباری هست و حاصلش نتیجه میگیره که تقدم حقیقی فقط تقدم بالعلیه است. البته به طبع و بالعلیه را اول مشترک معنوی حساب میکنه، بعد میگه به هر حال این هر دو علیته، منتهی یا علت ناقص است یا علت تام. ایشون متعرض این کلام شیخ ایشا میخوان بشند که زمان را، تقدم زمانی را به تقدم به طبع برگردونده. و ان شیخ الاشراق ان التقدم و تاخر به زمان من التقدم و تاخر به طبع. این یکی از اقسام تقدم و تاخر به طبع است. لان مرجعه بالحقیقه الى توقف وجود الجزء المتاخر على وجود المتقدم. جزء متاخر به وجود نمی آید مگر اینکه جزء قبلی به وجود بیاد، پس وجود او متوقف بر اینه. البته باید به وجود بیاد و منقضی بشه. به حیث و یرتفع به ارتفاعی، اگه امروز نباشد فردایی نخواهد بود. فردا چیزی که دنبال امروز میاد. بعضی اشکال کردن، گفتن نه این دو قسمه، تفاوت ذاتی دارند اینا با هم. در تقدم به طبع متقدم و متأخر در یک زمان جمع میشن، علت ناقصه با معلولش ممکنه جمع بشه و باید هم جمع بشه، اما در زمان اینطور نیست، حتما باید از هم متفرق باشند. یعنی یکی در دیگری در زمان دیگری نباشد، اجتماعی زمانی نداشته باشند. پس به این لحاظ فرق اساسی که بین این دوتا هست، این را باید دو نوع حساب بود. ایشون میخوان آشتی بدن اینا رو، میگن آقا اگر در تقدم به طبع شرط بکنیم این که قابل اجتماع باشند، این فقط یک قصد داره، همون تحقق چیزه، علت ناقصه با معلوم. اما اگر شرط نکنیم، بگیم تقدم به طبع اونه که احد و ما یتوقف الاخر، خب این دو تا مصداق داریم، یکیش اینه که مثلا متقدم و متأخر با هم جمع بشن، یکی نشن. پس اگر یک کسی بخواد تقدم زمانی را به تقدم به طبع برگردونه، میتونه این کار را بکنه. میگه تقدم به طبع اون است که متأخر متوقف است بر مقدم، و این توقف دو جور است، یا طوری است که یجرم آن، یا طوری است که لا یجرم آن. اگر لا یجرم آن باشه میشه زمانی، اگر یجرم آن باشه میشه تقدم به طبع به معنی الخاص. و رد اشکال کردن به شیخ اشراق بانهما نوعان متغایران، فمن الجائز در تقدم به طبع اجتماع المتقدم و المتأخر فی الوجود. این فی الوجود منظور فی زمان است، یعنی به حسب زمان، چون منتها خود اجزای زمان است دیگه، نمیشه بگن در زمان جمع میشه. منظور اینه که اجتماع زمانی میتونن داشته باشن. به خلاف ما به زمان حیث یمتنع اجتماع المتقدم و المتأخر من، بل تقدم و تأخر بین اجزاء زمان به ذات. والحق این اشکالا کردن به شیخ اشراق، ولی میشه یه جوری جمع کرد. والحق ان ابتناء التقدم و التاخر بالزمان على التوقف الوجودی بین الجزئین لا سبیل الى نفیه. اینا نمیشه انکار کرد که به هر حال زمان متأخر متقدم از متوقف از بر زمان قبلی، نمیشه نفیش کرد. ولی غیر ان الوجود لما کان غیر قارن یصاحب کل جزء من قوه الجزء التالی. و چون اینجوری است که وجود زمان قاره است و هر جزئی مصاحب است با قوه جزء بعدی، امتنع اجتماع الجزئین لامتناع اجتماع قوتش مع فعلیته. والمسلم من کون التقدم و التاخر ذاتیا فی الزمان، این که میگیم تقدم در اونها ذاتی هست، به این معناست که لازمه وجودشون هست. وجود زمان وجودی است متقضی و بدون اختلاط قوه و فعل نمیشه. فمن اراد ارجاع ما به زمان الى ما به طبع علیه ان یفسر. بعد ما به طبع را جوری تفسیر کنه که شامل هر دو بشه. به مافیه تقدم الوجودی، منظور این است که توقف وجودی باشد. ثم یقسمه، بعد بگه این تقدم وجودی دو قسمه، الى ما یشتم و فیه اجتماع بین المتقدم و المتأخر، جوری که ممکنه است تقدم و تأخر داره جمع بشن، یک قسم چنان که در تقدم علت ناقصه برمرده. قسم دیگری لا یجوز فی الاجتماع، کما فی تقدم اجزا بعض اجزای زمان علل بعض. این هم راجع به تقدم بدتر. یه قسمی که تقدم و تأخر بالعلیه هست، یعنی رابطه علت معلول، علت تامه با معلول. اون میفرمایند جهت اشتراک وجوب الوجود است، برای اینکه فرقش رو با تقدم بدتر. یعنی در اینجا ما دو تا وجود واجب داریم، اما یکیش وجوبش به ذات است، یکی وجودش بالغیر است. البته به ذات هم ممکنه خودش نسبت به شی دیگری بالغیر باشه، اما نسبت به این معلولش که میسنجیم یعنی از ناحیه معلول نیست. پس هر دو یشترکان فی وصف اصل وجوب الوجود، اما یختص و عهد ما به اینکه این وجوب وجود درش به ذات است. و الملاک فی تقدم و تأخر بالعلیه اشتراک علت تامه و معلول ها فی وجوب الوجود. امتیازشون چیه؟ معکون وجوب العله که متقدم به ذات است و وجوب بله این تیره باید این طرف متقدمه باشه. معکون الوجوب العله و هی المتقدمه تو، این تیره باید بیاد اینجا و جواب کون میشه به ذات. در اینجا وجوب به ذات است و وجوب المعلول که متأخر است بالغیر است. یکی دیگه از اقسام تقدم و تأخر به تجوهر بود که در باب ماهیت بحث میشد. اینجا هم میگیم جهت مشترکشون اصل تقرر ماهوی است، یعنی همین که اینها در به عنوان یک ماهیت در نظر گرفته میشوند هر دو مشترکند، منتها تحصل ماهوی و تقرر ماهوی یکی متوقف است بر یک دیگری در همون ظرفی که ماهیت وجود داره. البته اونایی که خالی به اصالت وجودن ظرف خارج میگن، اونایی که اصالت ماهیتن، اما اونایی که خالی به اصالت وجودن ماهیت و ظرفش اعتبار عقلی میگن. و ملاک تقدم و تأخر به تجوهر این است که هر دو متقدم و متأخر شریکن در اصل تقرر ماهیت. ولی المتأخر توقف تقرری علی المتقدم، برای همون تقررش متوقف است بر دیگری، نوع متوقف است بر جنس و فرض. حالا این تقرر کجا باشه به حسب نظرها در اصالت وجود و اصالت ماهیت فرق میکنه، که توقف الماهیت تامه علی اجزای ها. اما تقدم و تأخر دهری که مرحوم میر داماد است، ملاکش میفرمایند اشتراک و مرتبت من مراتب الوجود الکلیه مع ما فوقها او ما دونها فی الوقوع فی متن الاعیان. دو چیز که تقدم و تأخر دهری دارن، هر دو شریکن در این که فی متن الاعیان موجودن، چون این مال ایشون هست، تعبیرات هم از خود ایشون عقص شد. واقعا فی متن الاعیان، این که همین که در اصل وجود عینی تحقق دارند، نا شریک. اختلافشون چیه؟ به اختلاف مرتبه شون. پس اشتراک دارند در چی؟ فی الوقوع فی متن الاعیان. وقوع عینی مشترک است بین این دو تا، مع توقف حل عینی علی ما فوقها، اما یکی مرتبه نازله متوقف است بر مرتبه عالیه. ظرف ده متوقف است بر ظرف زمان متوقف است بر ده و ده بر سرمد. پس سرمد تقدم سرمدی دارد بر ده و ده تقدم دهری دارد بر زمان. او توقف مادونه ها علیها، مرتبه نازله متوقف بر دهر است. به حیث لا یجامع احدهما الاخر، از لحاظ مرتبه اینها قابل اجتماع نیستند. لکون عدم توقف مأخوذن فی مرتبه المتوقف علیه. اصلا معنای زمانیت این است که در ظرف ثابتات نباشد. لازمه این مرتبه وجود این است که در اون مرتبه عالیتر نباشه، پس متوقف است بر او و با او جمع نمیشه در مرتبه. که تقدم عالم المفارقات، مفارقات العقلیه علی عالم المثال تقدم دارد، اما عالم المثال توقف دارد در او و متأخر است از لحاظ مرتبه وجود. و تقدم عالم المثال علی عالم الماده. در اینجا هم ممکنه بگیم امر مشترک، چون تعبیر مال خود میره داماد است که ما سه وعاء برای کون داریم، بگیم اصل اون چه جهت مشترک هست تحقق فی وعاء من اوئیت الوجود، هر دو در یک وعایی هستند. اصل این که وعا دار هستن مشترک بین این هاست، اما وعا احد و ما متقدم است بر دیگری به لحاظ مرتبه وجودی. اینجور هم میشه تبیین. و ملاک و تقدم و تأخر بالحقیقه، اونجایی که میگیم یکی موجود است بالحقیقه و یکی موجود است بالعرض، چون که میگیم وجود موجود است بالحقیقه و ماهیت موجود است بالعرض، هر دو اینا شریکن در این که میگیم هر دو موجودند. پس در ثبوت عام، یعنی ثبوتی که عام باشه از ثبوت حقیقی و مجازی، هر دو شریکن. و یختص المتقدم به این که اون ثبوتش حقیقی است. ملاک تقدم و تأخر بالحقیقه، اشتراک متقدم و متأخر در ثبوت عام از حقیقی و مجازی هستند، اما متقدم مختص است به حقیقت و للمتأخر المجاز، که تقدم الوجود علی الماهیه و اصالتی. اما در تقدم بالحق که روشن است در اصل وجود با هم شریکند، اما یکی بالحق است یعنی بالاستقلال است، اون دیگری رابط. پس در اصل وجودی که اعم از استقلال و رابطی باشد شریکند، اختصاص متقدم به استقلالش. ملاک تقدم و تأخر بالحق اشتراک هستند در وجودی که اعم از مستقل و رابطه است، و تقدم وجود الاله بالاستقلال و تأخر وجود المعلول به کونه رابطه. صلی الله علی محمد و آله.